أعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض می کنم کلام تا اینجا رسیده بود که مراد از عرش در مقام که مشتری در مبیع بی پیدا شده است، مالی را از بایه می تواند مطالبه بکند. کلام در این بود که اون مالی که مطالبه میتواند بکند و به او ما عرش اطلاق میکنیم، اون مال نفس و قیمت العیب است، یعنی مبی را قیمت میکنیم. اگر این مبی صحیح بود، این عیب را نداشت، قیمتش چقدر بود؟ مثلا قیمت سوقیش 200 تومان. الان که این عیب را دارد، قیمتش چقدر از قیمت سوقیه؟ 100 تومان. اونی را که مشتری مستحق است از بایه مطالبه بکند 100 تومان است، که این قیمت نقص است. این نقص 100 تومان این قیمت سوقیه را پایین آورده است. مراد از عرش این است، یا مراد از عرش مقداری من المال است که نسبت و مقدار با مسمن المسما اون نسبت مساوی بشود با نسبت قیمت معیب الشی الى صحیح الشی. فرض بفرمایید این شیعی را که 200 تومان صحیحش بود، معیبش 100 تومان، مشترین را به 150 تومان خریده بود، ثمن المسما 150 تومان بود. نسبت ما بین 100 تومان و 200 تومان نسبت چیست؟ نسبت بالمناسبه است، یعنی قیمت معیب نصف قیمت صحیح است. اون نصف 150 تومان را که 75 تومان می شود، اون را می تواند مطالبه بکند. 75 تومانی که نسبت 75 تومان به تمام ثمن المسما، اون نسبتش مساوی است با نسبت قیمت معیب الشی الى صحیح الشی، که به صحیح شی هر دو نسبتش نسبت تساوی است. اون فرض بفرمایید 75 تومان به 150 تومان نسبتش چیست؟ نسبت نسبی است دیگر. 100 تومان هم به 200 تومان همون نسبت نسبی بود. مراد از عرشی که هست مقداری من المال است که نسبت و مقدار به تمام ثمن المسما مثل نسبت قیمت معیب الشی است الى صحیح الشی. شیخ قدس الله نفسه الشریف فرمود که تمام علما بر کأن در ما نحن فیه مراد از عرش را این معنای دومی می گیرند، ولو اطلاق بعض کلمات اصحاب این است که همون قیمت العیب گرفته می شود. بعض کلمات ظاهرش این است که همون قیمت العیب گرفته می شود، الا انه اون کلمات مثل نصوص بعض روایات حمل می شود با اون صورتی که قیمت ثمن المسما مساوی بوده باشد با قیمت سوقیه، که غالبا همین زور است دیگر. مشتری مال را به همون قیمت سوقیه می خرد، ولیکن در مواردی که تخلف پیدا کرد، ثمن المسما غیر از قیمت سوقیه صحیح شد، اونجا اونی که ملاک الحکم است همون نسبت گیری است کما ذکرنا. این حاصل کلام شیخ بود. خب دلیل بر این مطلب که شیخ هم در کلامش اولی را عرش به معنی الاول را به زمان الید تعبیر شد، گفت در ما نحن فی عرش به زمان الید نیست، کما اینکه غاصب مالی را غصب کند یا کسی فرض کنید مالی را به زمانی مال غیر را به زمانی در دستش بگیرد، مثل مأخوذ فی الصوم که مالی را که در صوم میخواد بخرد گرفته نگاه میکند، یا برده خونش نگاه کند که اگر خوشش آمد بخرد. این مال که در ید غاصب یا آن کسی که اخذ به صوم کرده است بناءً علی المشهور که در مأخوذ به صوم زمان هست، خب اگر اون مال تلف شد، توجه کردید، وصفش تلف شد در ید اون شخصی که مال را غصبن گرفته بود یا مأخوذ به صوم گرفته بود، عیبی پیدا کرد، کتاب بود دو صفحش را بدصد فرض کنید پاره کرد، عیبی پیدا کرد دیگر، اونجا چه باید بدهد این شخص زامی؟ بلا اشکال همون قیمت العیب را باید بدهد. این کتاب اگر این پاره نشده بود چند بود؟ 200 تومان قیمت کرد. الان که پاره شده چند است؟ 180 تومان. 20 تومان باید بدهد، نفس قیمت العیب را باید بدهد. ایشان می فرماید در ما نحن فیه که مشتری از بایع مال را مطالبه می کند عرش را، این عرش به زمان ید نیست کما فی المغصوب و مأخوذ بالصوم، بلکه این زمان زمان معاوضی است. معنای زمان معاوضی چیه؟ معناش عبارت از این است که اصل مال را بایع چجور اصل مبیع را ضامن بود، وصفش را همون نحو ضامنه. خب بایع اصل مبیع را به چه نحو ضامن بود؟ اگر این مبیعی را که بایع به مشتری فروخته است قبل از اینکه به مشتری تحویل بدهد، این مبیع در ید با خود بایع تلف شده بود، معنای زمان بایع چه بود؟ زمان معاملی داشت دیگر. معناش این است که آنی که در مقابل این مال از مشتری گرفته بود، او از ملکش خارج می شود. التلف قبل القبض من مال بایع معناش اینه. دیگر گفتیم وقتی که مبیع در ید بایع تلف شد بعد البیع، اون ثمنی که داخل ملک بایع شده بود برمیگردد به جای اولی. ایشان فرمود که تلف الوصف هم تابع تلف الاصل است. اصل مال را وقتی که به زمان معامله ضامن بود، وصف را هم به همون نحو ضامن است. وقتی که وصف صحه در ید بایع تلف شده است و به مشتری به وصف صحه فروخته است و وصف صحه در ید بایع یا نبوده است یا بوده و قبل القبض تلف شده است، وقتی که وصف صحه را داد، بله خالی از وصف صحه را داد، اون مقدار از ثمنی که در مقابل وصف صحه بود، اون مقدار از ثمن برمیگردد به خود ملک مشتری. بدون جهت در ما نحن فی چی می شود؟ عرش بعض سمن می شود، عرش بعض سمن می شود. اگر قیمت العیب ملاک بود، ملاک قیمت العیب بوده باشد، رب ما مساوی با تمام سمن می شود عرش. مثل چه چیز؟ مثل اینکه شیئی که قیمتش صحیحش 200 تومان است و معیبش 100 تومان است، اون شیئی را مشتری به 100 تومان اصلا خریده بود. توجه کردید؟ به 100 تومان خریده بود، صحیحاً ها به 100 تومان خریده بود، بعد دیدیم معیوب. خب اگر بخواهد عرش قیمت العیب را بگیرد، باید همون 100 تومان را بگیرد از بایع، چون که صحیحش 200 تومان، معیبش 100 تومان. توجه کردید؟ فرق ما بین معیب و صحیح چقدره؟ 100 تومان. خب 100 تومان جناب بایع بده، هم مبیع را میگیرد هم تمام ثمن را میگیرد. توجه کردید؟ اگر ملاک قیمت العیب بوده باشد، رب ما خود مبی و تمام ثمن را مالک می شود مشتری. ولیکن روز زمان الاصل، چون که زمان الاصل اصل زمانش معاوضی است، وصف هم زمانش معاوضی است، یعنی اون مقدار از ثمن که در مقابل وصف صحه افتاده است، او برمی گردد به ملک مشتری که او بعض ثمن می شود. شیخ در عبارتش استدلال هم کرد که باید عرش بعض سمن بشود، نه قیمت العیبی بشود که رب ما تمام سمن می شود. استدلال فرمود به اینی که امام علیه السلام در روایت فرمود ولیرد علیه، پس برگردانده می شود بر مشتری. یرد علیه برگردانده می شود. خب معناش این است که در موارد عرش چیزی در ید بایه می ماند، پس اونی که برگردانده می شود بعض است. پس این اون وقتی بعض سمن برگردانده می شود که عرش به معنا قیمت لعیب نبوده باشد به با اون معنای اول و به معنای ثانی باشد. این تمام خلاصه کلام شیخی است که سابقا بحث کرده بودیم و قصور هم یا تقصیر از ما بود، عذرخواهی میکنیم. تمام حرفایی که بحث کرده بودیم همین است که عرض کردم، این دا یه مقدارش باقی ماند. این کلام شیخ، خب اینجا شما میدانید اینی را که شیخ در مقام اینجور محشی کرد، این محصور دارد، این حرف را نمیشه ملتزم شد. چرا؟ یه محصورش عبارت از این است که باید ملتزم بشود که اصل بی در موارد فقد وصف صحه از اول نسبت به بعض سمن باطله، چون که یه مقدار از سمن در مقابل وصف صحه افتاده، یه مقدار هم در مقابل نفس شی افتاده است. چون که وصف صحه نیست، مشتری برمیگردد به بایه میجونی که در مقابل وصف صحه است و وصف صحه نیست پس بده. خب به نسبت به بعض سمن از اول باطله. خب لازمه این چیه؟ لازمه این عبارت از این است که عرش عین سمن بوده باشد، بعض سمن بوده باشد، تقریم نبوده باشد. و حال اینکه شیخ سابقا تصریح کرد، خودش فرمود عرش جزء سمن نیست و حتی در ذمه بایه هم ثابت نمی شود به مجرد العیب، باید مشتری مطالبه بکند، عرش را مطالبه بکند تا این مال را مستحق بشود بر عهده بایه. این حرفهای سابقی را باید رفعیت کند. بله، یه حرف دیگری که این نقض را تا حال ما نکرده ایم، این الان عرض می کنم، به شیخ عرض می شود یا شیخ اگر زمان معاوضی وصف به این معنا باشد که بعض سمن برمی گردد به ملک مشتری، خب در وصف سه هم باید شما این را ملتزم بشوید، در وصف کمال هم باید ملتزم بشوید. اونجا هم بگید اگر عبد را به شرط کتابت کاتب بودن فروخت، بعد معلوم شد وصف کتابت ندارد، بعض سمن برمیگردد به خود ملک مشتری. چرا؟ چون که وصف صحت را چه زور زامن است به زمان معاملی، وصف کمال را هم به زمان معاملی زامن است. اگر معنای زمان معاملی این باشد که بعض سمن برگردد، در وصف کمال هم باید برگردد. این غیر از اینی که این حرف را گفتم، بقیه اشکالات را خود شیخ ملتفت است. خب کلامش را که به ملاحظه بفرمایید، خود شیخ ملتفت در کلامشه که این زوری که این خش را گذاشت و رفت بالا، این افتاد نمیسته. این چرا؟ چون که بنیانش بنیان موهوم نیست. چی زمان معاوضی وصف فقط جواز الفسخ است. معناش سابقا گفتیم که بایه که متعهد می شود در معامله وصف را، یعنی اگر این وصف نباشد میتونی فسخ بکنی. عرش تعبد شرعی است، شارع تعبد شرده است در موارد وصف صحه. بدون جهت در آخر کلامش میگوید که حق این است که بگوییم عرش نه زمان الید است، نه زمان المعاوضی است عرش در مقام ها، بلکه عرش در مقام تتمیم نقصی است که در مبی موجود است، تتمیم نقصی است که در مبی موجود است. ایشان میفرماید یه وقت ما در موارد عرش میخواییم سمن را کم کنیم که مساوی بشود اون سمنی را که بایه میگیرد با اون مبیعی که به مشتری تحویل داده است. اگر این را میخواستیم بکنیم، این زمانش زمان معاوضی بود که درست نیست. اگر این را ملتزم بشویم، لازمش این است که ملتزم بشویم عرش جزء سمن است و معامله نسبت به وصف صحه اصلا از اول باطل است و این را نمیشه ملتزم شد. بلکه در ما نحن فیه عرش تنقیس سمن نیست، تکمیل مبیعه. مبیعی که وصف سهر آکم دارد، عرش مالیست که جای او را پر می کند، جای اون وصف سهر را پر می کند تا مساوی بشود با تیز با سمن المسمایی که بای از مشتری گرفته است. عرش در ما نهنفی تطمیم نقص است، تدارک نقص است، مثل عرش الزنایات. در عرش الزنایات که میگن این عرش است، یعنی با اینها تطمیم میشود اون نقص، تطمیم میشود اون نقص و جنایتی که وارد شده است بر شی، جای اون جنایت را پر میکند. توجه کردید؟ اینجا هم عرش مالی که اون نقصی که در مبیع است، جای اون نقص را پر میکند. این حاصل شیخ است، حرف شیخ است. خب عرض میشود شیخنا اگر این حرفی شد، خب باز اشکال برمیگردد. اون اشکال این است که چرا اون تطمیم به نسبت بشود، نفس قیمت عیب نباشد؟ چه جور در موارد بله زمان الغصب و زمان مأخوذ به صوم میفرماید وصف اگر تلف بشود، اونجا نفس قیمت را میدهد، نفس قیمت العیب را میگیرد والج. خب در ما نهفی هم مشتری از بایه نفس و قیمت العیب را بگیرد، چون نفس و قیمت العیب اون چند اون بدل گرفته است، مبی تام می شود. خب دیگر اون مقداری از مال بگیرد که نسبت او به ثمن المسما مساوی بشود با با نسبت قیمت معیب الشی الی سعی الشی، چرا اون مقدار را بگیرد، نسبت گیری بشود؟ ایشان استدلال فرمود بر اینکه در روایات دارد ولی یرد علیه ما نگس. ببینید چه جور بله حرفهایی را شیخ فرموده است با آن جلالتش. به این ولی یرد دو استدلال فرمود. عرض می کنیم یا شیخنا، شما خودتان فرمودید در بعض روایات دارد که مشتری نقص العیب را از بایه می گیرد، اونجا یرده نیست یا اخوزه است، و فرمودید ظاهر این روایات این است که تمام قیمت عیب را میگیرد. جواب دادید که این محمول بر غالب است، غالبا چون که سمن المسما با قیمت سوقی یا یکی میشود، بدون جهت فرمود یا اخوزه قیمت عیب. اینجور است یا نه؟ خب همین حرف را اینجور میگید. شما فرمودید غالبا قیمت سوقیه با ثمن المسما یکی میشه، روی این حساب میفرماید ولی یرد علیه ما نکس. رد تعبیر کردن به جهت غالب است، چون که غالبا ثمن المسما با قیمت سوقیه صحیحشه یکی میشود، چون که یکی میشود مشتری و به بایه همون قیمت سوقیه صحیحشه ای را داده، الان اون شی معیب در آمده، این اگر بخواهد قیمت عیب را بگیرد رد می شود بر او، یعنی مقداری از مال پس داده می شود، نه تمام المال. این که ولی رد تعبیر به ولی رد فرمودند، این به واسطه غالب است و الا اینها دلیلی نمی شود. انصاف مطلب این است، این عویسه است در مقام که تعیین این که عرش در مقام العیب، عیب المبی، عرش نفس تفاوت قیمت العیب نیست، بلکه مقداری از مال است که نسبت او به تمام المسما ثمن المسما مثل نسبت قیمت معیب الشی الی صحیح الشی باشد. مرحوم سید یزدی در ما نحنفی یه بیانی دارد، چند نیشان فرموده است حق و تحقیق همین است، باید اینجور گفته بشود و الا راه دیگر نیست. شما کلام ایشان را ملاحظه بفرمایید انشاءالله.